بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از ذکر پنج دلیل بر زیادت وجود علی الماهیه پرداختیم به اشکالی که بعضی ها بر سه تا از این دلیل ها وارد کرده بودند. دلیل سوم و چهارم و پنجم و تمام اشکالشون این بود، اشکالی که وارد کرده بودند و این سه دلیل از کار انداخته بودند، تمام اشکال این بود که اگر شما فرق بذارید بین وجود مباتاتی و وجود اشتقاقی، به تعبیر دیگر اگر فرق بذارید بین وجود و موجود، هر سه دلیلتون از کار میفته، زیرا اونی که عین است وجود، اونی که عین ماهیت است وجود است، اونی که منسوب الیه است در دلیل سوم، محمول است در دلیل چهارم، مسلوب است در دلیل پنجم، موجودونه نبوده. پس اونی که عین است، عین ماهیت است، با اونی که عین ماهیت است منسوب و الیه نیست، محمول نیست، مطلوب نیست، تا گفته شود در اول که شی به خودش نسبت ندارد، در دوم حمل شی بر نفس فایده ندارد، در سوم حمل شی از نفس تناقض، سلب شی از نفس تناقض است. تمام این تناقض و بیفایده بودن حمل و طرف نسبت واقع نشدن به خاطر اینه که اشکالاتی که شما در این زمینه داشتید به خاطر این است که فرقی بین وجود و موجود نذاشتید. اونی که ما عین میدونیم وجوده، اونی که این احکام رو برش مترتب میکنیم موجود. بنابراین هیچ کدوم از اشکالها در اینجا جا نداره. این تمام اشکالی بود که این فرد گفته بود. یه روز اشکال واردی بر من وارد کردن، فکر کردم دیدم که حق با وارد کنندگان اشکال، لذا امروز تصمیم گرفتم که یه خورده متعادل کنم خودم. گفتم بودن که تو زیاد تکرار میکنم و بحث طولانی میکنم، حالا من امروز تصمیم گرفتم کمتر تکرار میکنم، نه تکرار نکنم، اون شاید نشه، تصمیم گرفتم کمتر تکرار میکنم. حالا خدا کنه که این تصمیم بمونم. اولا توجه شدید که مطلب رو خیلی خلاصه گفتم، خلاصه ای که اگه کسی حضور داشت در جلسات قبل، تمام مطالب با همین خلاصه در ذهنش حاضر میشه. حالا میخوام جواب بدیم از این لایه ها. قبلا عرض کرده بودم که جوابی که ایشون میده یه مطلب کلیست، بدون این که توجه خاصی به دلیل سوم یا چهارم یا پنجم بشه، یه مطلب کلی بیان میشه. بعد از اینکه این مطلب کلی گفته شد، توضیح داده میشه که با توجه به این مطلب اشکال لایقال هم از دلیل سوم و هم از دلیل چهارم و هم از دلیل پنجم مرتفع میشه. دیگه توضیح نمیده ایشون که چجوری مرتفع میشه، ولی روشنه که در ذهن من خودم توضیح خواهم داد و روشن هم هست که چطوری مرتفع میشه. پس بر ماست که فقط این مطلب کلی ایشون رو توضیح بدیم و کافیش همین توضیح بدن. در این مطلب کلی تمام سعی ایشون، یعنی شارح، بر این است که مورد نزاع رو تبیین کنه، فقط همین که مورد نزاع تبیین بشه. و خیلی مطلب جالبی هم هست. ما از اول بحثم که وارد شدیم مورد نزاع رو کامل تبیین نشده بودیم، یه چیزی میگفتیم، گاهی مخالفش رو میگفتیم، البته ناصرن ها، ولی الان ایشون داره موضع بحث رو تعیین میکنه. با تعیین موضع بحث تمام اشکالاتی که این لایقال کرده از بین میره و سه دلیلی که مورد اشکال ایشون قرار گرفته تقویت میشه. خب حالا وارد بحث میشیم که مورد نزاع تعیین بکنیم. میفرماد که ما لفظ وجود رو به لغت مراجعه میکنیم لفظ وجود رو به لغت مراجعه میکنیم، میبینیم یه مفهومی براش گفته، مفهوم به حسب لغت رو به دست میاریم. این رو مراجعه میکنیم مثلا با فلان ماهیت که معناش در لغت آمده، مثلا مثل ماهیت سواد، این رو معناش از لغت میگیریم، این دو تا معنا رو با هم مقایسه میکنیم ببینیم با هم فرق داره. هیچ انسانی، هیچ عاقلی، هیچ متکلمی قائل نمی شود که معنای لغوی وجود با معنای لغوی سواد نیست. یا به تعبیر دیگه، المفهوم من الوجود به حسب لغه با مفهوم سواد نیست. هیچ چی نمی شود. پس اصلا نزاع ما در این نیست که وجود به مفهوم لغوی عین ماهیت است یا زائد بر ماهیت. همه معتقدن زائده، هیچ که عین نمیدونه، هیچ که جز نمیدونه، همه زائده. پس بحث ما اصلا در این نیست. موضع نزاع ما این نیست که المفهوم من الوجود به حسب اللغه زائد است، عین است، جز است یا نه. این اصلا بحث ما نیست. دوم، موجود که مشتق از وجوده، این هم به حسب لغت مفهومی داره. مفهوم موجود، مفهوم موجود به حسب لغه رو ملاحظه میکنیم، با مفهوم سواد هم به حسب لغه مقایسه میکنیم، میبینیم بازان اینها نمیتونن عین هم باشن، نمیتونه یکی جز دیگری باشه، قهرن یکی زائد بر دیگری. در این باب هم کسی اختلاف نداره. هیچکی نگفته مفهوم موجود به حسب لغه عین ماهیت است یا جز ماهیت، همه قائل به زیادت هست. این امر بدیهی است، هیچ کلش اختلاف نداره. پس اصلا موضع نزاع ما این نیست که ببینیم وجود به مفهوم لغوی یا موجود به مفهوم لغوی با ماهیت یکی یا دوتا. این اصلا بحث ما نیست. پس بحث ما چیه؟ موضع نزاع چیه؟ موضع نزاع اینه که ما یه ماهیتی رو در مقابل خودمون قرار میدیم، مثلا زید، اینم ماهیتی داره دیگه، ولی شخصه، حالا لازم نیست حتما انسان بگیم که کلی باشه، زید که جزئیه، راحت‌تر هم میفهمیم چون زید جزئیه، مطلب درش راحت‌تر فهمیده میشه. این زید رو در مقابل خودمون قرار میدیم، مقابل ذهنمون قرار میدیم، دو تا لفظ رو برش اطلاق میکنیم، یکی انسانون، یکی موجودون. تمام حرف اینه که دقت کنید چه عرض میکنه، تمام حرف اینه که اولا منات صدق موجود و انسان در این زید واحد است یا متعدد. منات صدق این اولا. ثانیا آنچه که از محمولی که انسان است فهمیده میشود با آنچه که از اون محمول دیگر یعنی موجود فهمیده می شود یکی یا دوتا. دوتا مطلب داریم. پس توجه کنید زید رو در مقابل خودمون قرار می دیم، دوتا محمول رو برش هم می کنیم. اولا بحث ما اینه که منات صدق این دوتا یکی یا دوتا. ثانیا این که مفهوم این دو محمول یکی یا دوتا. این همه تشریح می کنم روشن می شود. تمام اختلاف ما همینه. اما در باب منات صدق، در بحث منات صدق میگیم که اون کسی که قائل به زیادت وجود و قائل به عینیت وجود، هر دو معتقدند که منات صدق انسان بر زید این است که انسان حقیقت زیده، چون حقیقت زیده است در زید صدق میکنند. منات صدق یعنی اون معیاری که اجازه داده این انسان بر این زید صدق کند، اون انسانیت و حقیقت زیده. حقیقت زید اجازه داده صدق انسان رو، یعنی منات صدق انسان در زید اون حقیقت زیده که انسانیتشه. این هر دو متفقن، هم قائل به زیادت هم قائل به عینیت. حرف سر اینه که منات صدق موجودون بر زید چیست؟ آیا او هم حقیقت زیده یا قیام امری به زیده، چون زید حقیقتش وجود است موجودون برای صد میکنه، یا چون وجود به زید قائم شده موجودون برای صد میکنه. اون کسی که قائل است به عینیت وجود للماهیت میگه منات صدق موجودون بر زید همون منات صدق انسانون بر زیده، یعنی همونطور که انسان صدق میکند بر زید چون حقیقت زید انسانیت است، موجودم صدق میکند بر زید چون حقیقت زید وجود است. اما کسی که قائل به زیادته میگه منات صدق انسان با منات صدق موجود فرق میکنه، منات صدق انسان این است که انسان حقیقت زیده، منات صدق موجود بر زید این است که وجودی به زید قیام پیدا کرده که غیر خود زیده، حقیقت زید نیست، وجودی به زید قیام پیدا کرده، این قیام به ما اجازه میدهد که موجودان رو برش هم کنیم. توجه کنیم نگاه روشن شد. منات صدق انسان علا کل القولین این است که حقیقت زید است، ولی منات صدق موجود بنابر قولی حقیقت زید است، بنابر قولی قیام وجود به زید است. کسی که قائل است به این که چون وجود به زید قائم شده موجود صدق می کند، این وجود حقیقت زید نمی گیره، وجود رو حقیقت زید نمی گیره، وجود زائد بر زید و قائم به زید می گیره، یعنی زائد بر ماهیت و قائم به ماهیت. اما کسی که قائل است به این که منات صدق موجودان بر زید حقیقت زیده، اون میگه وجود همین حقیقت زیده، همین انسانیت که حقیقت زیده وجود زیده است. خب معلوم شد، تمام شد اون، این در منات صدق. اما در مفهوم، در باب مفهوم، در باب مفهوم ما یه زیدی داریم که ذات است، یک وجودی داریم و یک موجودی داریم، این سطح رو داریم، زید که ذاته و وجود و موجود. حالا دیگه زید نمیگیم، میگیم ذات. ذات رو داریم، وجود رو داریم، موجود رو داریم. قائل به زیادت میگه ذات و وجود دوتا، ذات و وجود دوتا، قائل به زیادت میگه ذات و وجود دوتا، وجود قائم به این ذات هست نه خود این ذات، پس دوتا میشه. موجود هم که مستقل از وجوده با وجود یکیست، ولی با ذات دوتاست. دقت میشه عرض میکنم، با وجود یکیست با ذات دوتاست. موجود رو با وجود فرقی بینشون نمیذاره، اما هر دو رو با ذات متفاوت میبینه. این تیکه مهمه، باید باش کار داریم. موجود رو با وجود یکی میگیره، ذات رو جدای از این دوتا قرار میده. اما قائل به عینیت، قائل به عینیت میگه ذات، وجود، موجود هر سه یک مفهوم دارن، مفهوم هر ستا یکیست. توجه شدی؟ هم قائل به زیادت گفت وجود و موجود یکیست، ولی هر دو با ذات فرق دارن، اون دوتا زائد بر ذات هم، پس با ذات فرق دارن. ولی قائل به اینیت میگه هر سه یکیست، تمام شد. حالا دقت کنید در همین مطلب اصلی که عرض کردم یه مطلبی رو من استنباط کنم، مثلا این مطلب اخیر با اون اینه که هر دو گروه، چه قائل به زیادت چه قائل به عینیت، وجود و موجود یکی گرفتن، منتها یک نفر، یک گروهشون گفت وجود و موجودی که یکیست با ذات متفاوت است، یک گروه گفت نه، وجود و موجودی که یکیست با ذات یکیست. پس مهم اینه که هر دو وجود و موجود یکی گرفتن، تمام شد. حالا میخوام هر سه جواب رو بدید. شما گفتید اگر فرق بذاری بین وجود و موجود مشکل حله. شما یه لایقال گفتید اگر فرق بذاری بین وجود و موجود مشکل حله. اونی که قائل به عینیت هست وجود رو میگه عینه، موجودی که نمیگه عینه. موجود اون وقت یا میشود مسلوب، یا میشود محمول، یا میشود منصوب اله. خود وجود نمیشود، موجود میشود. با این طریق هر سه دلیل ما رو باطل شد. شما توجه کردید چه قائل به زیاده، چه قائل به عینیت، فرق بین وجود و موجود نمی‌کنه. وقتی فرق بین وجود و موجود نداشت، اگر ما قائل به زیادت شدیم هم وجود رو زاید می‌گیریم هم موجود رو. اگر قائل به عینیت شدیم هم وجود رو زاید می‌گیریم هم موجود رو. حالا اگر قائل به عینیت شدیم همون وجود می‌شود عین، هم موجود می‌شود عین. وقت اگر موجود شد عین، دیگه نمیتونه منصوب اله باشه در دلیل سوم، نمیتونه محمول باشه در دلیل چهارم، نمیتونه مخلوب باشه در دلیل پنجم. همونطور که وجود نمیتونه این ستا رو داشته باشه، موجود هم نمیتونه. پس اشکال یعنی دلایل تمامن، دلایل تمامن و مشکلی ما نداره. خب چون قرار بود تکرار نکنم دیگه تمام بحث ما تمام شد. یه سفر من از خارج گفتم ولی عزیز میشنم در دلیل سوم چی؟ به استدلال لایقال بله هسته این فرمایش خوبیه. لایقال گفته بود بین وجود و موجود نسبت برقرار میشه، پس معلوم میشه که وجود با موجود تفاوت داره که بینشون میتواند نسبت برقرار باشه. شما چطوری الان میگید بین وجود و موجود تفاوتی نیست؟ سوال ایشون اینه که الان شارع فرمود با این تحقیق که بین وجود و موجود تفاوتی نیست، در حالی که لایقال ثابت کرد که بین وجود و موجود نسبت برقرار میشه و اگر نسبت برقرار میشه پس تفاوت هست. جواب اینه که قبول داریم که بین وجود و موجود نسبت برقرار میشه و تفاوت هست. در بحث زیادت تفاوتی نمیبینیم. در بحث زیادت معتقدیم اگر وجود زایده موجود هم زایده، اگر وجود عینه موجود هم عینه. فقط در بحث زیادت ما این کار میکنیم، در بحث زیادت نسبت منتفی میکنیم. اون بحثی که بین وجود و موجود نسبت گیری میکنه یه بحث دیگریست، یه بحث دیگریست. ولی در بحث ما این نسبت ملاحظه نمیشه. یعنی قائلین همونطور که در وجود اختلاف دارن در موجود هم اختلاف دارن. همونطور که اون میگوید وجود عین است میگوید موجود هم عینه. اون طرف دیگر همونطور که میگوید وجود زایده میگوید موجود هم زایده. از نظر عینیت و زیادت فرقی بین هما نمیگذارد، ولی از زیادت و عینیت بیاد بیرون خود وجود و موجود دستش بدید ممکنه فرق بذاره. ممکنه بگه البته لازم نیست فرق بذاره ها، چون همه فرق نداشتن. کسانی که بین هما نسبت قائل شدن فرق داشتن، مثل صدرا اصلا فرق نداشتن. مثل صدرا بین وجود و موجود نسبتی نمیگیره. میگه موجود دو معنا داره، یک معناش در ماهیات و یک معناش در وجوده. اگر موجود رو بر ماهیات هم کردی به معنی زوجوده، اگر موجود رو بر وجود هم کردی دیگه نسبت نداره، خودشه. مثل ابیات که بر بیات هم بشه، ابیات اگر بر بیات هم بشه یعنی خود بیات، اما اگر بر دیوار هم بشه یعنی زو بیات. این بستگی به موضوع داره. موضوع معنای محمول تعیین میکنه. اگر موضوعتون ابیاز بود، اگر موضوعتون بیاز بود، ابیاز دیگه زو بیاز نگیرید. اگر موضوعتون جدار بود، ابیاز رو زو بیاز بگیرید. وجود هم همینطوره. وجود اگر موضوعتون وجود بود، موجود به معنی زی وجود نگیرید. اگر موضوعتون زید بود، موجود به معنی زی وجود بگیرید. از صدرا هم بین وجود و موجود نسبت نمیگیره. خیلی ها نسبت نمیگیره. بعضی ها نسبت میگیره. حالا بالاخره بحث شده که آیا نسبتی هست یا نیست. لایقال هم گفت از این بحث ما میفهمیم که نسبت رو تصور میکنن، بعد میان رد میکنن یا اثبات میکنن. خود بحث نشون میده که نسبت تصور میشه. ما در جواب میگیم بله نسبت تصور میشه، ولی این نسبت توی بحث زیادت لحاظ نشده. در بحث زیادت کسانی که قائلن به زیادت فرقی بین وجود و موجود نمیذارن، ولی وجود و موجود بینشون نسبت باشد و فرق باشد، اینا فرق نمیذارن. در این مسئله کسان هم که قائل به عینیت هم فرق نمیذارن، چه نسبت بین این وجود و موجود باشد چه نباشد، اینا کاری به نسبتش ندارن. میگن در این حکم که زیادت هست یا عینیت هست فرقی بین وجود و موجود نیست. اگر ما وجود زاید دونستیم موجود هم زاید میدونیم، اگر وجود عین دونستیم موجود هم عین میدونیم. خب بشین میگیم اگر وجود عین باشد منصوب الیه بودن وجود ممکن نیست، محمول بودن وجود ممکن نیست، مخلوب بودن وجود ممکن نیست، جواب داد که بله این سه تا در وجود ممکن نیست، در موجود ممکنه. جواب بدیم که در موجود هم ممکن نیست. اون موجود نبودید چی؟ اگر در وجود قبول داری که دلائل سگانه ما تمامه، در موجود هم باید قبول کنی که تمامه. چه فرقی بین وجود و موجود نیست. این تمامه جواب لایقان. یک صفحه بحث من از خارج گفتم، الان تصحیح میکنم. صفحه 162 بودیم، سطر 11 هم. لعنی عقول جواب لایقانه. لا یقال و یمکن ان یجاب عن الوجوه الثلاثه الاخیره تا آخر لعنی عقول ظاهر ان النزاع ليس في مفهوم الوجود المصدری. وجود دو معنا داره، اینا من از خارج درک نکردم. البته بعضی چیزا رو نگفتم، وقتی رسیدیم در لابلای عبارت عرض میکنم. مطلب به صورت کلی گفته شد. وجود دو قسمه، وجود مصدری داریم، مفهوم یعنی بودن، یعنی هستی، یعنی بودن. یک اسم مصدری داریم، یعنی همین وجودی که الان من و شما داریم، این حاصل مصدره. این الان مفعلا اینو نمیگیم، معنی مصدری رو میگیم، یعنی همین بودن، همین مفهوم. ظاهر ان النزاع ليس في مفهوم الوجود المصدری الذي، اون وجودی که مبدع اشتقاق است لنفس الموجود. به حسب اللغت، به حسب اللغت رو میتونید مبدع اشتقاق لنفس الموجود قرار بدید، ولی خوب نیست. بهتر اینه که مربوطش کنید به مفهوم الوجود المصدری. لیسن نزاف فی مفهوم الوجود المصدری به حسب اللغت، چه به حسب اللغت برخورد کنم به مفهوم. یعنی ما مفهوم لغوی وجود مصدری رو مورد نظر نداریم. مفهوم لغوی، مفهوم به حسب لغوی، این مفهوم لغوی. شاهدش هم عبارت بعدی مصنف مصاره ببینید داره در کذا مفهوم الموجود به حسب لغوی. اینجا به حسب لغوی رو به مفهوم الموجود چسبونده، اونجا به حسب لغوی رو ما به مفهوم وجود میچسبونیم که هماهنگی باشه. بله اصلا به حسب لغوی رو به مبدأ اشتقاق لفظ الموجود هم مربوط کنید اشکالی نداره، ولی خوب نیست، یعنی هماهنگی عبارت از بین میره. چرا بحث و نزاع ما در مفهوم لغوی وجود مصدری نیست؟ یعنی در این چرا بحث نمی کنیم که عین ماهیت است یا جزء ماهیت یا زائد بر ماهیت؟ چرا این بحث نمی کنیم؟ زیرا ممکن نیست که وهمی برود به این که این معنا عین ماهیت یا جزء ماهیت. همه قبول دارن که این معنا زائد بر ماهیت و غیر ماهیت است. معنای بودن با معنای زید یا معنای انسان مسلم متفاوته. کسی نگفته این معنا این اون معناست، این معنا جز اون معناست. پس این مورد نظر ما نیست. دوم، و چرا مفهوم الوجود، مفهوم الموجود به حسب لغت، این هم مورد نظر ما نیست. یعنی مفهوم این مشتقی که عبارت است از مفهوم ما سبق له الوجود، که موجود به معنی ما سبق له الوجود میگیره، پس مفهوم موجود میشه مفهوم ما سبق له الوجود. مفهوم این مشتق الذی، این الذی صفت مفهومه، صفت مشتق نیست. الذی اون مفهومی که عبارت است از مفهوم ما سبق له الوجود، یعنی مفهوم الموجود همون مفهوم ما سبق له الوجوده. چرا این مورد نزاع نیست؟ ضرورت کونه زائدا بلا خلاف، چون بدیهی است که این مفهوم هم زائد بر ماهیت است، اینم بلا خلاف نزاع در این نیست. این دو مطلب. مطلب سوم که نزاعمون درش است، ولی نزاع این نما هو فی انه اذا اطلق علی زید مثلا لفظ انسان و اطلق بر همین زید ایزن لفظ الموجود، یعنی همونطور که لفظ انسان در صفت کرده لفظ موجود رو مصرف کنه، که انسان بشه که زید بشه باید مصداق دو چیز، یکی مصداق انسانان، یکی مصداق موجودان. حالا نزاع اینه، فهل المفهوم من اطلاق لفظ الموجود علا زیدن به حسب العرف نه به حسب اللغه، هو عین المفهوم من اطلاق لفظ الانسان علی؟ آیا اونی که به حسب عرف فهمیده میشه نه به حسب لغت، اونی که به حسب عرف از اطلاق لفظ موجود بر زید فهمیده میشود، همونیست که از اطلاق لفظ انسان بر زید فهمیده میشود تا هازان لفظان هین اطلقا علازید کلمه ترادفین باشند. هازان لفظان یعنی انسان و موجود وقتی بر زید اطلاق میشن کلمه ترادفین باشند. آیا این است املا؟ املا یعنی یا اطلاق مفهومه من اطلاق لفظ الموجود علازید به حسب العرف این مفهوم من اطلاق لفظ الانسان علیه نیست، بلکه مفهوم موجود زائد است بر مفهومی که در وقت صدق انسان بر زید داریم، که اگر عینیت نباشد زیادت باشد، فیکونان یعنی یکونان موجود و انسان کل متباینه. خودم اجازه دوتا توجه کنید، ایشون میگه کل مترادفه و کل متباینه، چرا نمیگه مترادفان یا متباینان؟ کاف میاره. علتش اینه که ترادف در جاییست که دو لفظ مفهوم لغویشون واحد باشه، تباین در جاییست که دو لفظ مفهوم لغویشون متفاوت باشه. الان بحث ما در مفهوم لغوی نیست، بحث ما در مفهوم به حسب العرفه. اگر قائل به وحدت مفهوم این شدیم ترادف درست نمیشه، اگرم قائل به اختلاف دو مفهوم شدیم تباین درست نمیشه، بلکه کد ترادف و کد تباین درست میشه، چون اون چه که ترادف ساز و تباین سازه لغته و ما در لغت بحث نداریم، در عرف بحث داریم. پس اگر در عرف ثابت شود اتحاد مفهومین به منزله مترادفان میشنن، یعنی به منزله این میشنن که در لغت مفهومشون واحده. اگر در عرف ثابت شود که دو مفهوم مختلفن، به منزله این میشود که در لغت ثابت شده که دو مفهوم مختلفن. پس متباینان و مترادفان نمیشنن، بلکه کل متباینن و کل مترادفان میشنن. اصفا این دل قائلینه به زیاده طرح نزا شد، تمام شد، این محل نزا معلوم شد. حالا اصفا این دل قائلینه به زیاده اون دو مطلبی رو که من در ذیل اولا و ثانیا عرض کردن بیان میکنه. اولا معیار صدق در این دوتا یکیست یا دوتا؟ که قائل به عینیت میگه یکیست، قائل به زیادت میگه دوتاست. ثانیا مفهوم این محمول که بر این مصداق صدق میکند، مفهوم این دوتا محمولا یکی هن یا دوتا؟ که قائل به عینیت میگه یکیست، قائل به زیادت میگه دوتاست. پس دوتا مطلب الان ما خواهد شروع کنیم، یکی بحث در معیار صدق این دو مفهومه، یکی بحث در خود این دو مفهومه که ببینیم موافقم یا مخالف. اولا وارد بحث در معیار صدق میشیم. فعین دل قائلی نبه زیاده، کسانی که وجود رو زائد بر ماهیت میدونند، یکون و مصداق حمل، مصداق حمل همونطور که در پابرقی معنا شدی که معنی خوبی آن هست، یعنی منات این که حمل صدق کند، منات این که این محمول صدق کند، منات صدق لفظ موجود بر زد، یعنی چرا لفظ موجود بر زد در زد صدق میکند؟ چرا؟ چون حبت یا مزالک الامر زائد علی، علیه متعلق به قیامه. منافی صدق این است که این امر زاید که وجود است قیام دارد بر زید، چون قائم به زید شده این قیام وجود به زید منشأ صدق حمل موجود بر زید است، یعنی حمل موجود بر زید صادق است. چرا صادق است؟ چون وجود به زید قائم است. قیام وجود به زد منشأ شده که حمل موجود بر زد صادق باشه. و ذالک الامر الزائد هو المراد بالوجود، امر زائد همون وجوده و همین وجود است که چون بر زد قائم شده به ما اجازه میدهد که موجود رو بر زد حمل کنیم. این در حمل موجود بسه که معیار صدرش قیام امر زاید است. به خلاف حمل لفظ انسان بر زید فإن مناطه نبسر خط نیست برسه دنباله بسه فإن منات این حمل این نیست که چیز زایدی به زید قائم شده، بلکه منات هم اینه که حقیقت زید اون انسانه. منات این حمل این است که مفهوم من لفظ الانسان تمام حقیقت زیده تمام حقیقت زیده، چون مفهوم انسان تمام حقیقت زیده، ما صادق است که انسان رو بر زید هم کنیم. در اونجا چون وجود قائمه که امر زاید است قائمه به زید بود، اجازه میداد که ما اون موجود رو بر زید هم کنیم. پس منات صدقا فرق کرد، منات صدق یکی حقیقت بودن، منات صدق یکی قیام امر زایده. دو تا منات صدق پیدا کردیم. این اندل قائل به زیاد است، یعنی کسانی که قائلن که وجود زاید بر ماهیته اینطور توضیح میدن که منات صدقا رو مختلف میبینن. اما و اندل قائل به العینیه، اندل قائل به العینیه است و در این و اندل قائل به زیاد است. اندل قائل به العینیه یعنی کسانی که قائلن که وجود عینه ماهیته، در نزد اونها حمل موجود بر زید از قبیل حمل انسان بر زید است بلا تفاوت. یعنی همونطور که معیار صدق حمل انسان این است که حقیقت زید انسانونه، همینطور معیار حمل موجود بر زید این است که حقیقت زید وجودونه. هر دو معیارها یک تمام شد. این یکی که هم گفتم تمام شد خوب نگفتم، این یکی چم تطمیه همین اندل قائل به العینی است. و یطلق هو یعنی این قائل به العینی است اطلاق میکند لفظ وجود رو ایزن، یعنی مثل لفظ موجود اطلاق میکند بر همون چیزی که لفظ موجود اطلاق کرد، یعنی بر زید اطلاق میکند لفظ موجود رو همونطور که لفظ وجود اطلاق کرد. نه حالا این فهم روشن میشه. در این عبارت توجه میکنید اون فعنده المفهوم یه مطلب دیگه است، وارد ثانیه میشه که عرض کردم. فعنده المفهوم یکی مطلب دیگه است، فعلا داریم معیار صدق رو تبیین میکنیم که اندل قائل بل عینیت معیار صدق واحده، اندل قائل به زیاده معیار صدق متفاوته. این مطلب اول ما بود که تمام شد، مطلب دوم بعدا میاد. توجه کنید در این مطلب اول دو طرح زدیم، یه حرفمون مربوط به زیادت بود، یه حرفمون مربوط به عینیت بود. در باب زیادت گفتیم ذالک الامر الزائد هو المراد بالوجود، بیان نکردیم که وجود با موجود متفاوته یا متفاوت نیست. بلکه اشاره داشتیم، تقریبا اشاره بود، خیلی اشاره خفی به این که وجود با موجود یکیه. بنابر قول قائل به زیادت وجود و موجود یکی کردیم، ولی در اینجا اشاره نمی کنیم، تصریح می کنیم. در وقتی که قول قائل به عینیت رو مثلا می کنیم تصریح می کنیم که وجود اطلاق می شود بر همون چیزی که لفظ موجود اطلاق شد. وجود و موجود یکی کردیم بنابر این قول. خب وقتی وجود موجود یکی شد جواب هر سه دلیل داده میشه، جواب هر اشکال این مستقل بر هر سه دلیل داده میشه. وقتی وجود موجود یکی بود، اگر وجود عین شد موجود هم عین میشه، اگر موجود عین شد دیگه نمیتونه منسوب الهی قرار بگیره در دلیل سوم، نمیتونه محمود قرار بگیره در دلیل چهارم، نمیتونه مسبوق قرار بگیره در دلیل پنجم. این حرفا رو در اون بخش اول هم میتونستیم بزنیم که قائل به زیاده معتقد است به این که وجود و موجود یکی هست، پس بنابراین اگر وجود را زاید میگیره موجود هم زاید میگیره، پس میتواند موجود مسلوب ایلا قرار بده، محمول قرار بده، مسلوب قرار بده. این در اون یکی هم میتونیسیم دیگیم، ولی نگفتیم. چرا نگفتیم؟ چرا اونجا تصریح نکرد و فقط اشاره کرد؟ ولی اینجا داره تصریح میکنه، در بنابر قول به اینیت داره تصریح میکنه که وجود موجود یکی. چرا؟ چون توجه کنید میخواد اشکال جواب بده. خصمی که در مقابل ما قرار گرفت یعنی لایقال، طرفدار عینیته، طرفدار زیادت که نیست. لذا وقتی ما مسئله قول به زیادت نقد کردیم کاری نداشتیم، رد شدیم. قول به عینیت رو که قول لایقال مطرح میکنیم اون وقت برمیگردیم نتیجه گیری میکنیم، نتیجه میگیریم که هر سه دلیلمون درسته. بنابر قول به عینیت دلائل کامله. چرا این حرف رو میزنیم؟ فرض کردیم طرف مقابل ما این قول به عینیت رو قبول داره، لذا ما در همین قول به عینیت که رسیدیم باید با او حسابمون رو تصفیه کنیم، یعنی باید ثابت کنیم که دلیل سوم و چهارم و پنجم ما بر حقه. وقتی اینجا رسیدیم باید بیان کنیم، لذا اینجا ایشون تصفیه میکنه. در بحث بعدی این کلام اصلا توجه داشته باشید، در بحث بعدی هم که ثانیانه اختلاف در سه مفهوم، اختلاف در ماهیت و دو مفهوم بنابر قول به زیادت، اتفاق در هر سه مفهوم بنابر قول به عینیت، اونم که بعدا میخوام مطرح کنی، باز بنابر قول به زیادت مصنف اشاره حرفی نمیزنه. بنابر قول به عینیت دوباره برمیگرده میگه که فرقی بین موجود و وجود نیست. اونجایی که قول به عینیت رو مطرح میکنه باز میگه فرق بین موجود و وجود نیست. چرا؟ چون باز داره با قول به عینیتی که لایقال است حرف میزنه و اونجا میخواد ثابت کنه که دلائل بنابر قول به عینیت کاملا. من میخوام عرض کنم که هم در بخش اولن هم در بخش ثانیان اونجایی که قول به عینیت رو طرح میکنه شروع میکنه به نتیجه گیری. چرا؟ چون لایقالی که طرف مقابل شارح ایستاده اون لایقال قائل به عینیته، وقتی به قول او میرسد نتیجه گیری میکنه. قول به زیادت که طرح میکنه نتیجه گیری نمیکنه، در حالی که در وقتی که قول به زیادت هم طرح میشه میشه نتیجه گیری کرد، ولی اونجا ایشون بحث نمیکنه. وقتی قول به عینیت رو مطرح میکنه نتیجه گیری میکنه. روشن هم در این اولا این کلمه رو اضافه کرد، هم در بعد اضافه کرد. از این بیانش کردن معلوم شد که ایزم یطلق و قبل لفظ الوجود ایزم، یعنی همونطور که لفظ موجود رو اطلاق میکرد لفظ وجود رو اطلاق میکنه علامایت لغله لفظ الوجود. پس این وجود و موجود رو متفاوت نمیبینه. اگه متفاوت نمیبینه شما دلیل رو در وجود، دلائل سگانه ما رو در وجود کامل بینیم، در موجود هم باید کامل ببینیم. خب مطلب دوم فعندهو، در مطلب دوم عکس عمل میکنه. یعنی اول قول در مطلب اول قول به زیادت گفت، بعد قول به عینیت، و در مطلب دوم اول قول به عینیت میگه بعدا قول به زیادت، که برعکسش میکنه. فعندهو یعنی عند این کسی که قائل به عینیت است. سه تا مفهوم واحده، المفهوم من لفظ الموجود یک، المفهوم من لفظ الوجود دو، المفهوم من لفظ الانسان سه، ثلاثه ها واحده، هر سه واحده. به خلاف القائل به زیادت فإن لكل واحد منها عنده مفهوما على حده، این فإن نه واسر خط نوشته بشه. به خلاف قائل به زیاده که در نزد او لكل واحد منها عنده مفهوما على حده، در نزد او مفهوم على حده داره، مفهوم انسان با مفهوم موجود با مفهوم وجود فرق داره. البته موجود و وجود هم چون مشتق و مبدع اشتقاقن به یه لحاظ میشه مفهومشون یکی کرد، که این از خالش توضیح دادن. این مصحح اگر فعندهو رو فعندهو المفهوم من لفظ الموجود رو سرخط میمونش اشکال نداشت، ولی اینجور سرخط آمدن هایی که علاقشون درست کرده درست اونجایی که نوا سرخط بود پارو میکنیم یه سرخط. فقیاس و حمل المباطات و حمل الاشتقاق به نسبت الى الوجود بالمعنى العرفی اندل قائل به العینیت وارده. این فقیاس همون مطلبیست که بعد از قائل به العینیت تکرار میشه، همون مطلبیست که با این مطلب هر سه اشکالی که بر سه دلیل قبلی وارد کرده بود جواب داده میشه. یعنی اصلا مهم بحث ما همین تیکه است، تمام مطالب مقدمتاً برای همین تیکه گفته شده. اصلا قائل ایشون بنابر قول به زیادت هم میشه دفاع کنه از ادله ثلاثه، اما بنابر قول به عینیت داره دفاع میکنه. چرا؟ چون خصم ما قائل به عینیته، و با قول بینیت اون ست دلیل رو رد کرد. ما حالا با قول بینیت اون ست دلیل اثبات میکنیم. این عبارت توجه کنید، فقیاس و حمل مباطات و حمل الاستقاق. حمل مباطات و حمل الاستقاق یه مطلب کلیست که فعلا ما در مطلب کلی بحث نداریم. ما حمل مباطات در وجود رو بحث داریم، حمل استقاق در وجود رو بحث داریم، لذا پرسش میره به نسبت علم وجود. یعنی نه مطلق حمل مباطات، نه مطلق حمل استقاق، بلکه حمل مباطات و حمل استقاقی که با وجود ملاحظه شود. که حمل مباطات در وجود یعنی وجود، یعنی وجود بشود محمول. حمل استقاق در وجود یعنی موجود بشود محمول. خب بعد میگه بالمعنى العرفی. این بالمعنى العرفی اشاره داره به همین مطالبی که تعالی خوندیم. بالمعنى لغویش اصلا مورد بحث ما نبود. گفتیم بالمعنى لغویش که ادعای زیادت، ادعای عینیت نمی کنه. همه معتقدند به زیادت، عینیت هیچ که قبول نداره. بنابراین معنی لغوی در معنی عرفی ما بحث داریم. پس قید بالمعنى العرفی رو میگیریم. حالا توجه کنید، فقیاس و حمل المباطات و حمل الاستقاق به نسبت الوجود، یعنی قیاس وجود. این کل عبارت اینجا میشه قیاس حمل المباطات به نسبت الوجود، یعنی قیاس وجود، و حمل الاستقاق به نسبت الوجود یعنی موجود. قیاس وجود و موجود بالمعنى العرفی این دل قائل به لینیه واحده. این حکمش میگه چیه؟ اگر وجود این شدن است، اگر وجود این شود موجود این میشود، و اگر موجود این شود همون تک وجود نمیتواند منصوب اله باشد، موجود هم نمیتواند. این مال دلیل سبو. همون تک وجود نمیتواند محمول باشد، موجود هم نمیتواند. این مال دلیل چهارم. همون تک وجود نمیتواند مسلوب باشد و الا تناقض لازم میاد، موجود هم نمیتواند و الا تناقض لازم میاد. این مال دلیل پنجم. تبدیش این که بنابرای قول به عینیت فرقی بین وجود و موجود نیست. اگر فرقی بین وجود و موجود نیست، بنابر وجود اگر اشکال پیش میاد، بنابر موجود هم اشکال پیش میاد. پس شما قبول کردی، باید قبول کنی که بنابر موجود هم اشکال هست. و اذا تحقق تذالک، وقتی برای محقق شد این مطلب، این مطلب رو تحقیق کردی، ظهر لك اندفاع الاجوبة الثلاثه. معلوم شد که هر سه جوابی که ایشون عرض دلیل ما داده باطله، بنابراین دلیل دلائل سگانه ما به قوت خودشون باقی هست. اشکال اگر در دلائل ثلاثه هست، همون اشکالی است که ما گفتیم که کلیت نداره. بلا اشکال ایشون رو ما قبول نداریم. نه خب این یه مقدار چندیدن این قائله، ولی به قائل شما مراجعه بکنید. همونطور که به حسب عرفی میگه، نمیگه همونطور که به حسب عرفی این است، به حسب لغوی هم اینه. حتما لغوی رو میگه این است، حتما لغوی. شما نسبت به اون قائل چند توجهی میکنید، یعنی قائل پایین میاریدش، ولی قائل این اندازه میفهمه که اگر به حسب عرفی، به حسب معنای عرفی عینیت باشه، مستلزم این نیست که به حسب معنای لغوی هم عینیت باشه. در معنای لغوی مسلم عینیت نیست. شما میخواد بفرمایید در معنای لغوی هم عینیت رو میگه؟ نمیگه. در عرف ها، معنات عرف در معنات سر در عرف، نه در لغت. همه چی در عرفه. معنات صدق در لغت، در عرف رو یه چی میدیم، یعنی معنات صدق وجود به معنای لغوی با به معنای عرفی با انسان رو یه چی میدیم. معنات صدق موجود و انسان رو یه چی میدیم، موجود به حسب عرف و نه موجود به حسب لغت. موجود به حسب لغت یه چی نمیدیم.